اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در حالی که امسال شمار زیادی از مهاجران با قایق‌های کوچک با عبور از بحیره مانش به بریتانیا رسیدند، حکومت کشور قصد دارد ورود بدون مجوز به او کشور به حیث یک جرم جنایی شناسایی کند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان امروز شنبه گفت که نعره های الله اکبر مردم هرات نشان دهنده اخوانیت مردم در برابر گروه طالبان است.
دیروز مردم هرات واقعیت عزیزه که شعار الله اکبر از پیش نمایندگی میکنه و که احکام خداوند جل شأنه را تمثیل میکنه با آواز بلند دیشب نشان دادن.
رئیس جمهور غنی همچنین گروه طالبان را متهم به اعمال فتنه انگیز کرد.
طالب دی پوسی چه دا خوره همیشه پا علا اکبر داریدلی او علا اکبر دوی تا چوک نورگی. ای دوی کار فتنه ده، فساد ده، وزل دی، تبایی ده او دا ده الله جلاشانه او ده احکام و خلاف ده.
این اصالات رئیس جمهور غنی در حال بیان شد که مردم هرات شبنگام نعره های علا اکبر را بر ضد گروه طالبان سر دادن. گروهی که جنگجویان آن در نزدیکی شهر هرات علیه قوای امنیتی و بسیج مردمی درگیر جنگ است. وزیر خارجه افغانستان امروز شنبه ادعا کرد که گروه طالبان با تشدید حملات بر شهرها مرتکب جنایت جنگی و ضد بشری در آن کشور شده است و از ملل متحد و محکمه بین‌المللی جرایم خواسته است که این جنایات را تحقیق و مستندسازی کند. جزئیات از سحر عظیمی.
محمد حنیف اتمر در دیدار با دبرا لاین نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که حملات اخیر طالبان و جنایت ضد بشری این گروه برای دولت و مردم افغانستان غیر قابل تحمل است. آقای اتمر از جامعه جهانی همچنین خواسته است که با استفاده از ساختارها و مکانیزم‌های بین‌المللی مرتکبین این جنایت جنگی باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان به نقل از دبرا لاین نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان آمده است که خانم لاین از تشدید حملات طالبان بر شهرها و کشتار مردم بیگناه ابراز نگرانی کرده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز امروز سه‌شنبه گفته است که درباره 40 قتل غیر نظامی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی آگاه است. در صورتی که این رویداد تایید شود از جمله جرایم جنگی محسوب شده می تواند. سفارت آمریکا در کابل همچنین گفته است که هزارها در افغانستان همواره هدف ترورهای هدفمند و حملات گروه داعش و طالبان در این کشور قرار گرفته و خواستار بررسی این رویداد شده است. طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش گفته بود که طالبان پس از تصرف ولسوالی اسمین بولدک ولایت قندهار دست به کشتار غیر نظامیان، غارت و چپاول اموال مردم زدند.
اصابت دو فیر مرمی آوان به میدان هوایی بین‌المللی هرات امروز سه‌شنبه موجب توقف پروازها به این میدان هوایی شده است. مقام‌ها در هرات میگویند این دو فیر مرمی آوان از سه‌شنبه به وقت محل از قسمت شمال شرق بر میدان هوایی برخورد کرده است. شهیر صالحی عامر ملکی میدان هوایی هرات گفته است که این آوان‌ها تنها خسارات مالی بر جا گذاشته، اما به دلیل مسئولیت بیشتر مسافران دو پرواز شرکت‌های کامیر و آریانا از کابل به هرات متوقف شده است و تا حال مشخص نیست که چه زمان پروازهای ملکی دوباره اثر گرفته خواهد شد. هفته گذشته به دنبال شدت گرفتن جنگ بین گروه طالبان و قوای افغانستان در هرات تمامی پروازها از میدان هوایی بین‌المللی این ولایت متوقف شد، اما دو روز پیش دوباره پروازها اثر گرفته شد. حکومت افغانستان امروز شنبه حملات هوایی را به حمایت ایالات متحده در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند انجام داد تا از سقوط این شهر به دست گروه طالبان جلوگیری کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول سمی سعادت فرمانده قلوردی 205 میوند گزارش داده است که نیروهای امنیتی افغانستان گروه طالبان را در آن ولایت با شکست مواجه خواهد کرد. جنگ میان قوای حکومتی و گروه طالبان از چندین هفته به این سو در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ادامه داشته است. سفارت ایالات متحده در کابل امروز سه‌شنبه گفت که بی‌توجهی گروه طالبان به کرامت انسانی هر شهروند افغانستان به طور گسترده جهان را تکان داده است. سفارت آمریکا در سه پیام جداگانه توییتر خود نوشته است که این عملکرد گروه طالبان به گونه‌ای است که هیچ قدرت مشروع و حکومت چنین عمل نمی‌کند. سفارت ایالات متحده در کابل همچنین نوشته است که گروه طالبان به طور مکرر از حقوق بشر افغانها تخلی کرده است و از این گروه خواسته است تا به حقوق شهروندان آن کشور احترام بگذارد. این سفارت بار دیگر خواهان رای حل سیاسی در منازعه افغانستان شده است. گروه طالبان تا حال در مورد این اتهامات تبصره نکرده است. یافته های سازمان جهانی مهاجرت یا IOM نشان می دهد که از آغاز سال 2012 تا پایان 2020 میلادی نزدیک به 3,023,000 شهروندان افغانستان به خارج از کشورشان مهاجر شدند. بر اساس ارزیابی این نهاد سازمان ملل متحد از آغاز 2012 تا پایان 2020 میلادی نزدیک به 4,197,000 مهاجران افغانستان به گونه داوطلبانه و یا هم به گونه اجباری به کشورشان برگشتند. آمارهای این سازمان نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 4,937,000 بیجا شده داخلی در سراسر افغانستان به دور از مناطق اصلیشان زیست کردند. وزارت مهاجرین و اعداد کنندگان افغانستان می‌گوید که آمار مهاجرت افغان‌ها در طی 9 سال گذشته با این وزارت شریک شده، اما مقام‌های آن وزارت در مورد ملاحظات خود را دارند. جنگ و فقر اقتصادی از عوامل عمده مهاجرت ها و بیجا شدن داخلی در افغانستان عنوان شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران امروز شنبه گفت که حکومت زیر امرش تلاش خواهد کرد تا تعزیرات اقتصادی علیه کشورش را لغو کند.
ما حتما به دنبال رفع تحریم های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که آقای رئیسی این اظهارات را در مراسم تاییدیه‌اش منعیس رئیس جمهور جدید ایران بیان کرد. در این حال علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران که در این مراسم شرکت کرده بود بدون ذکر نام کدام کشور مشخص گفت که جنگ تبلیغاتی علیه ایران افزایش یافته است.
دشمنان ما امروز بیشترین تحرکشون علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرمه، تبلیغات رسانه‌ای است. برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلط بشوند مبالغ هنگفت هزینه می‌کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای برجام به طور یک جانبه بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. تعزیراتی که اقتصاد آن کشور را با رکود کم سابقه مواجه کرده است. پس از روی کار آمدن جو بایدن به قصر سفید مقام‌های ایرانی چندین بار با اعضای برجام که مقام‌های آمریکایی در آن به صورت غیر مستقیم داخل بودند در ژنو برای احیای برجام مذاکره کردند، اما این مذاکرات تا حال به نتیجه نرسیده است. نور آژانس خبری نیمه رسمی ایران امروز سه‌شنبه گزارش داد که تهران پلان تبادل زندانیان با ایالات متحده را کنار می‌گذارد. خبرگزاری نور از قول یک مقام ایرانی که نخواست نامش ذکر شود گزارش داده است که ایران به دلیل آنچه نقص از سوی واشنگتن یا چده از تبادل زندانیان کنار می رود. حکومت ایران به تاریخ 18 ماه جولای گفت که در مورد تبادل زندانیان با ایالات متحده توافق صورت گرفته است، اما واشنگتن چنین توافق را رد کرده است. ایران در سالهای اخیر ده‌ها تن از شهروندان دو تابعیت این کشور به شمول چندین آمریکایی ایرانی تبار را به جرم جاسوسی بازداشت کرده است. فعالان حقوق بشر میگویند که ایران با این اقدام در پی امتیازگیری است، اما تهران این اتهامات را رد میکند. وزیر خارجه عمان امروز شنبه با محمد جواد ظریف امتای ایرانیش در تهران پایتخت ایران ملاقات کرد، اما در مورد جزئیات ملاقات این دو دیپلمات ارشد ایرانی و عمانی چیزی بیان نشده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که سید بدر البوسدی امروز شنبه به خاطر مراسم تاییدی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران وارد تهران شد. در این حال علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران که از حامیان سرسخت رئیسی است حمایتش را از حکومت بعدی کشورش اعلام کرد. وزیر خارجه عمان قرار است با رئیس جمهور منتخب ایران نیز ملاقات کند. آقای رئیسی قرار است روز پنجشنبه منعیس رئیس جمهور جدید ایران مراسم تعلیف را به جا آورد. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل گفت است که کشورش قادر است تا به تنهایی در برابر ایران عمل کند. این اصطلاحات صدر اعظم اسرائیل پس از آن بیان شد که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پاسخ جمعی را در مورد عمله هفته گذشته ایران برای کشتی نفتکش اسرائیلی در سواحل عمان پیش‌بینی کرد. خبرگزاری رویترز از قول آقای بنت گزارش داده است که اسرائیل تلاش می‌کند تا وحدت جهان را در برابر ایران به وجود بیاورد. اما در این حال تاکید کرده است که اسرائیل به تنهایی قادر است در برابر تهران دست به کار شود. اسرائیل، ایالات متحده و بریتانیا ایران را مسئول عمله بر کشتی نفتکش اسرائیل در سواحل عمان تلقی کردند، اتهامی که از سوی تهران تکذیب شده است. این سه کشور گفتند که ایران توسط یک طیاره بدون سرنشین بر کشتی نفتکش اسرائیل عمله کرد که به اثر آن یک شهروند بریتانیایی و یک شهروند رومانیایی کشته شدند. پلیس بلاروس گفته است که جسد یک فعال بلاروس امروز سه‌شنبه در پارک نزدیکی منزلش در کیف پایتخت آن کشور پیدا شده است. خبرگزاری روترز گزارش داده است که ویتالی شیشوف روز دوشنبه ناپدید شد و امروز جسدش پیدا شد. جزئیات از قدیر مشرف.
آقای شیشوف رهبری یک سازمان را بر عهده داشت که هدف آن کمک به شهروندان بلاروسی بود که از آزار و شکنجه حکومت آن کشور فرار می‌کردند. پلیس بلاروس گفته است که تحقیقات جنایی را در مورد آغاز کرده و همه احتمالات به شمول قتل در لفافه خودکشی را بررسی می‌کند. پس از ادعای تقلب انتخابات رئیس جمهوری بلاروس در اگست سال گذشته، معترضان مظاهرات پیهم را در بلاروس را اندازی کردند و خواهان استعفای الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور شدند، اقدامی که موجب شد تا قوای امنیتی آن کشور معترضان را سرکوب کند. در این مدت مخالفان حکومت بلاروس که زیر پیگرد قوای امنیتی آن کشور قرار داشتند به پولند، اوکراین و لیتوانیا پناه بردند. آقای شیشوف در کیف پایتخت اوکراین یک خانه امن موسوم به گروه بی‌دی‌یو را برای آن عده از مخالفان بلاروسی فراهم کرده بود که از ترس سرکوب قوای امنیتی آن کشور فرار می‌کردند. مقام‌های بلاروس اعتراضات ضد حکومتی را جنایتکاران و انقلابیون خشن تلقی می‌کند که از سوی کشورهای غربی حمایت می‌شوند و گفتند که اقدام قوای امنیتی آن کشور در مقابل معترضان ضروری و مناسب است.
و قصر سفید امروز چشم را گفت که ایالات متحده تا حال بیش از 110 میلیون دوز واکسن بیماری کووید 19 را برای بیش از 60 کشور جهان اهدا کرده است. این اظهارات قصر سفید در حال بیان شده است که کشورهای مختلف جهان با موج تازه نوع جهش یافته دلتای بیماری کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز سه‌شنبه در مورد اهدای واکسن کووید 19 به سایر کشورهای جهان صحبت کند، اقدامی که از سوی قصر سفید به عنوان یک نقطه عطف بزرگ در راستای مبارزه با بیماری کووید 19 خوانده شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. رئیس جمهور افغانستان گفته که در جریان سالهای گذشته میلیاردها دلار را که جامعه جهانی بر زیر ساختهای دیجیتالی در افغانستان سرمایه گذاری کرد ضایع شده. از طرف هم سیستم پرداخت الکترونیک معاش کارمندان خدمات ملکی افغانستان روز سه شنبه افتتاح شد. این همه را در گزارش میشنویم که خیرالله رسولی تهیه کرده.
محمد اشرف غنی روز سه شنبه در مراسم افتتاح سیستم پرداخت الکترونیکی معاشات کارمندان خدمات ملکی گفت که پیش از این یک وزارت نتوانست سیستم واحد را برای وصل تمام بخش‌های اداریش بسازد و سرمایه‌گذاری میلیاردها دلاری جامعه جهانی در این بخش نتیجه نداد. آقای غنی از وزارت مالی افغانستان یاد کرد که به گفته وی با خزائن و پرداخت‌ها ارتباط نداشت یا هم در وزارت داخله که به گفته رئیس جمهور غنی 17 سیستم موازی وجود داشت. رئیس جمهور افغانستان گفت که با تطبیق سیستم الکترونیکی پرداخت معاشات تمامی ابهامات در روند مصرف بودجه، تعداد کارمندان ملکی و قوای مسلح افغانستان رفع خواهد شد. آقای غنی افزود که این سیستم می تواند منجر به قطع اساسی فساد در دستگاه دولت شود.
بعد از یک اداره نه تعداد خود، نه تشکیل خود، نه افراد خود پنهان کرده میدید، خارج سیستم مقرری ها غیر ممکن میشه. هیچ نوع پرداخت معاشات به صورت سلیقوی بر افرادی که به اساس واسطه و وسیله بیان باید ممکن نباشه.
همچنان رئیس جمهور افغانستان گفت که دلیل عقب ماندن رشد اقتصادی این کشور بین 1-4% راکت ماندن معاملات پولی بود، اما با دیجیتالی شدن سیستم پولی زمینه تسریع رشد اقتصادی این کشور فراهم می شود. آقای غنی همچنان گفت که اگر در گذشته این سیستم وجود می داشت، جلب سوء استفاده از معاشات NTA گرفته می شد. مقام های افغان ایجاد و تطبیق این سیستم را در توسعه زیرساخت های دیجیتالی افغانستان مهم خواندند. و گفته این مقام ها تمامی کارمندان خدمات ملکی در سراسر افغانستان ثبت بایومتریک شدند و همین موضوع زمینه را برای پرداخت معاشات به صورت الکترونیک فراهم کرد. نادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و خالد پاینده، سرپرست وزارت مالی افغانستان.
از این بعد هیچ گونه مامور خیالی، معلم خیالی پرداخت برش صورت نمیگیره و یک مبر قدم بسیار بلند است در مبارزه برای علی فساد و از او طریق در ایجاد اعتماد بر مردم و مصرف بهینه منابعی را که از او طریق صرف جویی میشه.
به این که تثبیت تعداد واقعی کارمندان شود نهایت کمک میکنه، اشتباهات از پروسی تیمارال معاشات حفظ میکنه و پروسی که روزها را در بر میگیره، بعض اوقات ولایت دوردست هفته ها و یا ماه ها در دقایق و ثانیه ها تایم میشه.
اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی افغانستان، در این نشست گفت که قبلا سیستم های دیجیتال وزارت مالیه، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بانک مرکزی و سایر اداره های مربوط با همدیگر وصل نبودند، اما با ایجاد این سیستم تمامی اداره ها با هم وصل می شوند. همچنان سرپرست بانک مرکزی گفت که سیستم انتقال پول از طریق موبایل بدون نیاز به اینترنت در افغانستان فعال شده و اهمیت دارد و همه کارمندان دولت می توانند به حسابشان دسترسی داشته باشند و پول انتقال دهند.
برای تطبیق از اینی ما می خواهیم کارت اف پی تسلیم کنیم برای کل کارمندهای دولتی و ای پروسس آغاز کردیم. تا حال 3000 کارت تسلیم کردیم، شروع کردیم که کارمندهای خود افغانستان بانک، وزارت مالیه و وزارت دفاع داخلی. ما اینال 20 تا 50 تیم ایجاد میکنیم و روان میکنیم در هر وزارت که در 2 ماه بعد ما میتونیم کل کارت ها تسلیم کنیم.
حکومت افغانستان در نظر دارد که در گام بعدی سیستم حاضری الکترونیکی کارمندان دولت و سیستم تذکره الکترونیکی را جهت تسریع گردش معلومات در اداره های دولتی به این سیستم وصل کند. این در حال است که با تکمیل روند ثبت بایومتریک کارمندان دولت توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، حدود 12,000 کارمند خیالی پیش از این شناسایی شده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت صحت عامه افغانستان از کاهش در واقعات مثبت و آمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 در کشور خبر داده و گفته که با استثنای 4 ولایت در گراف واقعات کاهش دیده میشن. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان بروز سه‌شنبه با نشر آمار روزانه از وضعیت کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته در سراسر کشور 361 واقعه مثبت جدید و 32 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا ثبت شدند. دکتر میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت، گفت این 361 واقعه مثبت جدید کووید 19 از آزمایش 2738 نمونه های مشکوک با ویروس کرونا شناسایی شدند.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2738 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 361 مورد مثبت ثبت کرده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 148933 رسانده. همچنان 860 مورد بهبودی یافته و متاسفانه 32 مورد فوتی داشتیم.
با این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 148933 تن، تعداد مجموعی بهبودی یافتگان به 100896 تن و تعداد قربانیان ناشی از کووید 19 به 6836 تن افزایش یافته است. خبر خوش در مورد این بیماری مهلک و عمگیر این است که وزارت صحت عامه افغانستان از کاهش و افت آمار فوتی و واقعات مثبت در 2 هفته پسین گزارش داده، میگوید که با استثنای 4 ولایت دیگر در گراف واقعات مثبت و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا کاهش دیده می شود. دکتر میرویس علیزه، معاون سخنگوی وزارت صحت، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
که چیرته موږ دوه نه وړاندې ته وګورو د کرونا د مثبت پیښو په گراف کې یو څه کموالی لیدل کیږي.
هرگاه به گراف واقعات دو هفته پسین دیده شود به صورت عمومی در واقعات مثبت و آمار مرگ و میر ناشی از کرونا کاهش دیده می شود. معاون سخنگوی وزارت صحت افزود در 4 ولایت باز هم در تعداد واقعات اندکی افزایش دیده می شود و برخی فاکتورها وجود دارد که امکان افزایش مجدد واقعات مثبت و آمار فوتی را نمی توان رد کرد. تا اکنون یگانه راه حل و نجات از این بیماری همگیر کووید 19 تطبیق واکسن است. کمبود و نبود واکسن در کشورهای جهان به خصوص کشورهای فقیر مانند افغانستان یک از چالش‌های کلان شمرده می شود. دو روز قبل شماری از سازمان‌های بزرگ صحی تجارتی و مالی جهان از شرکت‌های تولید کننده واکسن کووید 19 خواستند تا به کشورهای فقیر واکسن تهیه نمایند. در بیانیه مشترک سران سازمان جهانی صحت، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آمده است کشورهایی که در زمینه واکسیناسیون علیه این بیماری پیشرفت چشمگیر داشتند باید به گونه فوری برای کشورهای فقیر نیز واکسن کمک کنند. این سازمان ها میگویند مشکل اساسی و هشدار دهنده تامین واکسن به کشورهای کم درآمد و متوسط بخصوص در ماه های باقی مانده سال جاری 2021 میباشد. ویروس کرونا یا کووید 19 برای بار نخست در ماه دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و بعداً با سرعت زیاد در دیگر نقاط دنیا گسترش یافته با عنوان بیماری محرک و همگیر تا اکنون از انسانها قربانی میگیرد. بر اساس آمار منتشره دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده تا کنون در سراسر دنیا بیشتر از 199 میلیون نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این میان 4 میلیون و 237 هزار تن جان باختند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
یزیدی ها در عراق و سراسر جهان در حال گرامی داشت از 7 سالگرد کشتار گروه تروریستی داعش علیه اعضای اقلیت مذهبی در شهر سنجار عراق هستند. بازماندگان و فعالان یزیدی میگن که جامعه بین المللی باید عدالت بر اونا در اولویت قرار بده. گزارش صدای امریکا را در این مورد از نجیب خلیل میشنوید.
7 پیش گروه تروریستی داعش با حمله به شهر سنجار در شمال عراق هزاران مرد یزیدی را کشته و زنان جوان را مجبور به بردگی جنسی کرد. سازمان ملل متحد این حمله را یک کمپاین نسل کشی خوانده است. لامیه حاجی بشار یکی از دخترانی بود که در سال 2014 توسط داعش دستگیر شد. او در آن زمان 16 سال داشت. در سال 2016 او برنده جایزه سخاروف شد که پارلمان اروپا آن را به افراد یا گروه هایی که برای حقوق بشر مبارزه می کنند اهدا می کند. لامیه می گوید
هفت سال می گذرد و هنوز خواسته های ما برآورده نشده است. سنجار بازسازی نشده است تا به مردم اجازه بازگشت بدهد. مردم از زندگی در کمپ ها خسته شدند. بسیار از دختران، زنان و کودکان ما از چنگ داعش نجات نیافتند و هیچ داعشی به دلیل جنایت خود پاسخگو نبوده است.
خانم بشار در سال 2016 توانست از اسارت داعش فرار کند. اگرچه به گفته خودشان خلافت گروه تروریستی دیگر وجود ندارد، اما گروه های حقوق بشری می گویند که نزدیک به 2600 زن و دختر یزیدی هنوز مفقود هستند. علاوه بر این حدود 200 هزار یزیدی هنوز در سراسر شمال عراق آواره هستند. بسیاری از آنان در کمپ های مزدحم زندگی می کنند. ناکس تامس از انستیتوت صلح ایالات متحده میگوید
7 سال زمان بسیار طولانی است تا این افراد که هدف نسل کشی قرار گرفتند در زیر خیمه ها در کمپ ها و زندگی خود ادامه دهند. ما باید بهتر عمل کنیم و ما نیاز داریم که تمام جامعه بین المللی با حکومت عراق شریک شوند تا شاهد تغییر باشیم.
پارلمان عراق امسال قانونی را برای جبران خسارات زنان نجات یافته یزیدی تصویب کرد. اما بسیاری از بازماندگان میگویند اقدامات کمی برای رفع نگرانی های آنها انجام شده است. حالا سافل زن نجات یافته یزیدی میگوید
هر سال ما همان وعده ها را می شنویم، اما هیچ چیز برای ما تغییر نمی کند. آنان می گویند داعش دیگر نیست. اگر چنین است، پس گمشده های ما کجا هستند؟ پارلمان قانونی درباره بازماندگان یزدی تصویب کرد، اما اجرای آن کجاست؟ ما نیاز به اقدام داریم.
کارشناسان می گویند که اولین گام باید این باشد که عاملان این جنایات مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. جرمی بارکر از انستیتوت آزادی مذهب می گوید
در عراق مکانیزم پیگردهای معنادار که بر جامعه یزیدی و دیگر بازماندگان این جنایات می گوید که ما آنچرا که با شما و جامعه شما انجام شده است درک می کنیم و این افراد را پاسخگو قرار می دهیم دیگر وجود ندارد.
اما در حال حاضر آینده برای بازماندگان یزیدی و جامعه آواره آنها نامشخص است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در حالی که امسال شمار زیاد از مهاجران با قایق‌های کوچک با عبور از بحیره مانش از فرانسه به بریتانیا رسیدند، حکومت بریتانیا قصد دارد ورود بدون مجوز به او کشور را به حیث یک جرم جنایی شناسایی کند. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا از لندن گزارش دارد که برگردان او را از سحر عظیمی می‌شنوید.
در سرتاسر مزدحم‌ترین خط کشتیرانی جهان، قایق‌های رابری با ده‌ها سرنشین گاهی صدها مهاجر تقریباً هر روز از فرانسه و بریتانیا می‌روند و درخواست پناهندگی می‌دهند. یک گروهی از مهاجرین ماه گذشته از فاصله کوتاهی از خط ساحلی بریتانیا فیلمبرداری شد و ظاهراً مسیر 30 کیلومتری کانال قایقرانی را طی کرده بودند. در این گفتگو خبرنگار از پناهجویان سودانی می‌پرسد که چرا قایق شما انجن ندارد و آیا آب کافی و مواد خوراکی کافی دارید؟ و در پاسخ می‌گوید این قایق بدون انجن است و فقط 2 لیتر آب با خود دارند. مهاجران از کشورهای مختلف آفریقا، شرق میانه و جنوب آسیا آمدند و بیشتر آنها از درگیری یا فقر فرار کردند. ماه گذشته در ریکارد جدید 430 نفر در یک روز از این گذرگاه عبور کردند. از آغاز سال 2021 تا کنون حدود 8500 نفر که بیشتر از تعداد سال 2020 است وارد این کشور شدند. فریتی پاتل وزیر امنیت بریتانیا ماه گذشته گفت که حکومت برای جلوگیری از ورود مهاجران اقدام خواهد کرد.
ما در حال حاضر به طور تأثیرگذار شاهد عبور غیرقانونی افراد، قاچاق و گروه های جنایتکار هستیم که از سیستم پناهندگی ما برای آوردن مهاجران اقتصادی استفاده می کنند و افرادی که به صراحت می گویند از مسیرهای قانونی مهاجرت ما دور می زنند و به طور غیرقانونی به کشور ما می آیند.
افزایش ورود مسافران مؤسسه خیریه نجات ملی بریتانیا را نیز درگیر این موضوع کرده است که به مهاجرانی که از طریق بحر به این کشور می آیند کمک کنند. منتقدان این مؤسسه خیریه را به ارائه خدمات فوری یا خدمات تاکسی بریتانیایی متهم می کنند. RNLI می گوید که به هر کسی که در مصیبت است کمک می کنند صرف نظر از اینکه بدانند او چه کسی است. حکومت بریتانیا در حال تصویب قوانین جدیدی است که میتواند مهاجران را که بدون اجازه وارد بریتانیا میشوند تا 4 سال زندان محکوم کند. بریجت چمپن در شبکه اقدام پناهندگان کنت کار میکند. کنت یک مؤسسه خیریه است که از مهاجرانی که از طریق کانال میرسند پشتیبانی میکند.
این در تقابل با قوانین بین المللی به چشم می خورد. می دانید که کنونسین ژنو بیان می کند که مردم حق دارند تقاضای پناهندگی کنند و این می تواند در کشوری باشد که آنها انتخاب می کنند. این اقدام به شکل بسیار عمدی تنبیه کننده است و تکان دهنده حس می شود. به نظر می رسد بسیاری صحبت های سخت باعث می شود مردم احساس کنند که بریتانیا از آنها استقبال نمی کند. واقعیت این است که این امر مانعی از آمدن مردم نمی شود.
هفته گذشته کمیته ای از قانونگذاران بریتانیایی از شرایط زندگی مهاجران تازه وارد در بندر دوفر به شدت انتقاد کردند، چرا که کودکان پناهنده روی زمین خوابیده بودند. یک مقام محلی کنت میگوید که دیگر نمیتواند با تعداد مهاجران تازه وارد رسیدگی کند.
دوست عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.